اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز دهم اسفند سال 99 است. درس خارج حج 104 را ارائه می دهیم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما علی مولانا امام العصر و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مرحوم شیخ طوسی در نهایه صفحه 215 در شماره که ما گذاشتیم، شماره مسئله 55، می فرماید و من لبا بالحج مفردن و دخل مکه و طاف و سعا جاد له ان یقصر و یجعلها عمرتن ما لم یلبا بعد الطواف و ان لب با بعده فلیس له متعه ولیمضی فی حجته. می فهمد اگر کسی از اولی که احرام بسته تلبیه گفته، به نیت حج افراد تلبیه گفته، مثلا وقتی که از شجره یا جحف محرم شده، به نیت حج افراد محرم شده، بعد از آنی که آمد مکه و طواف کرد و سعی کرد، جایز است که تقصیر بکند و این را عمره قرار بدهد. یعنی وارد مکه شده، طواف کرده، سعی کرده، حالا میتونه تقصیر انجام بدهد و این را به عنوان عمره تمتع حساب بکند، بعدم به حج تمتع محرم بشود، برود به عرفات. البته به شرطی که بعد از طواف تلبیه نگفته باشه. اما اگر بعد از طواف تلبیه گفته باشد، اونجا راه بازگشت به متعه بسته شده و باید همون حج افراد را ادامه بدهد. خب دلیلی بر این مطلب چی است؟ دلیلی بر این مطلب دو تا روایت هست در استبصار اومد. در استبصار جلد 2 صفحه 173 شماره سلسله حدیث 575 می فهمد روا ذالک موسی بن القاسم عن صفوان بن یحیی عن معاویه بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لبى بالحج مفردا ثم دخل مكة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قال فليهل وليجعلها متعة إلا أن يكون ساق الهادي فلا يستطيع ان يحل حتى يبلغ الهدي محله. یاد امام صادق، معاویه بن عمار میاد امام صادق علیه السلام پرسیدم شخصی تلبیه بعد چه افراد کرده، یعنی در مقام احرام بعد چه افراد بسته، تلبیه را به این نیت گفته، بعد وارد مکه شده، رفته طواف کرده، سعی کرده، سعی صفا مروه کرده. قال، امام فرمود که میتواند این شخص محل بشود، یعنی از احرام خارج بشه، تقصیر بکند و این را به عنوان عمره متعه قرار بدهد. البته مشروط بر این که حدی همراهش نیاورده باشه. اگر حدی همراهش باشد او حق ندارد محل بشود تا اینکه این حد به محلش که مناهش برسد. قبلا این مسئله گذشت. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در سفر آخر چون حدی همراهش بود، حضرت نتوانست تبدیل کند به عمره تمتع. فرمود چون من حدی همراه خودم آوردم نمیتوانم از احرام خارج بشوم، اما اونهایی که حدی همراهشون نیست میتوانن از احرام خارج بشن، حتی افرادشون را در حقیقت تبدیل بکنن به عمره تمتع. اینجا هم همین جوریه که امام فرمود شخصی که حدی همراهش ندارد میتواند بعد از طواف و بعد از سعی صفا و مروه تقصیر بکند، از احرام خارج بشود و این را به عنوان عمره تمتع حساب بکند و بقیه اعمال را به اصطلاح حج تمتع انجام می‌دهد. روایت دوم باز در استبصار جلد 2 صفحه 174 شماره سلسله حدیث 576 می‌فهمد و عنه عن صفوان ابن یحیی، عنه ظاهرا از همون موسی بن القاسم، موسی بن القاسم نقل میکنه عن صفوان بن یحیی قال قلت لابی الحسن علی ابن موسی بن جعفر علیه السلام ان ابن السراج روا عنک انه سألک عن الرجل اهل بالحج ثم دخل مکه فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة يفسخ ذلك ويجعلها متعه فقلت له لا، فقال قد سألني عن ذلك، فقلت له لا وله ان يهل ويجعلها متعه وآخر عهدي بأبي عليه السلام انه دخل على الفضل بن الربيع وعليه الثوبان وساجن، فقال له الفضل بن الربيع يا أبا الحسن لنا بك أسوة، أنت مفرد للحج وأنا مفرد للحج، فقال له أبي لا ما أنا مفرد للحج أنا متمتع، فقال له الفضل بن الربيع فلي الآن أن أتمتع وقد طفت بالبيت، فقال له أبي نعم، فذهب بها محمد بن جعفر إلى سفيان بن عيينة وأصحابه فقال لهم إن موسى بن جعفر قال للفضل بن الربيع كذا وكذا يشن بها على أبي. خب در اینجا میگه صفوان ابن یحیی میگه من خدمت امام رضا علیه السلام عرض کردم که روایتی را ابن سراج از شما نقل کرد. روایت این است که میگه از شما پرسیده است که فردی تلبیه به حج گفته و وارد مکه شده و طواف خانه خدا کرده و سعی صفا و مروه کرده، خواستت که از شما پرسیده میتواند فسخ بکند این را و این عمل را عمره تمتع قرار بدهد یا نه. شما در جواب فرموده که نه، یعنی سوال اینه که ابن سراج از شما پرسیده فردی که احرام به حج افراد بسته، رفته سعی طواف خانه کرده، سعی صفا و مروه کرده، حالا این را میتواند عمره قرار بدهد، فصل بکند قبلی را، اون حج افراد را، و جاش مت قرار بده؟ شمای امام در جواب فرموده ای که نمیتواند. آیا همچین مطلبی هست؟ امام در جواب فرمود که بله این مسئله را پرسید، ولیکن من در جواب گفتم که نه این کار را نکنه، بلکه از احرام خارج بشود و او را متعه قرار بدهد. خب فرق سؤال ایشون با جواب امام چیه که امام فرمود نه من اونجوری نگفتم اینجوری گفتم، تفاوتش چیه؟ استاد جعفر سبحانی مطلب خوبی فرمودن در کتاب الحج و فی الشریعت الاسلامیت القرا جلد 5 صفحه 567، اونجا آیت الله سبحانی فرمودن که فرقش این است که اون پرسیده بود که من طواف کردم، سعیم کردم، بدون اینکه تقصیر بکنم میخوام متعه قرار بدم. امام فرمود نه این کار درست نیست، بلکه شما تقصیر بکن، محل بشو، بعد قرار بده. پس امام رضا علیه السلام اون جوابی که بود داده نمی شود، یعنی بدون خروج از احرام و بدون اینکه محل بشوی نمی شود او را متعه قرار بدی. اما اگر از حالت احرام بیرون آمدی و تقصیر کردی، مانی نداره که اعمال افراد را به اصطلاح متعه قرار بدی. پس این دوتا مطلب روشن بشه. سؤال او این بود است که آیا من بعد از طواف سعی بدون این که از احرام خارج بشوم میتونم متعه قرار بدم؟ امام فرمود نه، اما با خروج از احرام مانعی ندارد، شما میتوانی متعه قرار بدید. بعد در ادامه امام علیه السلام یه قضیه ای را تعریف کرد برای این سؤال کننده. امام می فرماید من آخرین باری که همراه پدرم بودم این بود که پدرم در ایام حج وارد شد بر فضل ابن ربی و بر او دو تا لباس بود و ساج بود. این علیه ضمیرش احتمال دادن به فضل ابن ربی برگردد، یعنی پدرم موسی بن جعفر وقتی وارد فضل ابن ربی شد، فضل ابن ربی دو تا لباس و ساج داشت. حالا ساج توضیح میدیم چیه. یا اینکه نه علیه برمیگردد به امام علیه السلام، یعنی به موسی بن جعفر علیه السلام، یعنی بابام دو تا لباس و ساج داشت. هر دو احتمال را مجلسی ذکر کرده است رحمت الله علیه، فرموده است که میشه علیه برگردد به فضل، میشه دم به امام علیه السلام برگردد. خواستید در ملاذ الاخیار جلد 7 صفحه 356 اونجایشون ذکر کرده. در هر حال حالا یا امام یا فضل ابن ربی دو تا لباس داشته و ساج. خب این ساج معناش چیه؟ این ساج اولا نسخه اینی که الان هست و ساجون، یه نسخه دیگه هم هست عرض میکنیم که اون و شاهه. اگر و ساج باشه، ساج را ابن ادریس معنا کرده به تیلسان، یعنی ساج به سینی که به سین باشه شین نباشه، با جیم گفته تیلسان اخضر یا اسود. تیلسان المنجد میگه که یک عبایی بوده خیلی بلند که این عبا را در حقیقت بزرگان قوم میپوشیدند. این عبای بزرگ را بزرگان قوم میپوشیدند. پس بنابراین ساج اگر باشد یعنی بر او دو تا لباس بود و ساج یعنی روی اون پوشیده بود، یا اینکه نه و شاه باشه. در نسخه هم و شاه، شاه یعنی قبلا معنا کردیم که لباس احرام را بهتر توشح نکنند، یعنی یه گوشه احرام را از زیر بغل سمت راست در نیاورند، بهتر اینه که لباس احرام را روی دوش بیاندازند، نه اینکه یه طرفش را به سمت چپ بیاندازند طرف دیگر را از سمت راست بغل در بیارن. بعدشو میگه که و شاه شاید غلط باشه، تصحیف باشه. در هر حال خیلی مهم نیست. خب ممکنه سوال بشه که خب اگر این لباس بر تن حالا یا امام بوده یا بر تن فضل ابن ربی بوده، این لباس مخیط بوده چطور بر تن اونا بوده؟ خب شاید از احرام بیرون آمده بودن، اشکالی نداره، شاید تقصیر کرده بودن از احرام بیرون آمده بودن. حالا در هر حال به خصوص که احتمال داره که این بر امام برگردد و امام از احرام خارج شده بود. در هر حال میگه پدرم وارد شد به جلسه فضل ابن ربی. بعد فضل به امام موسی کاظم گفتش که شما اسوه ما هستی، شما مقتدای ما هستی، شما هرچی افراد داری انجام میدی منم دارم هرچی افراد انجام میدم. امام به فضل ابن ربی گفت نه اینجوری نیست، من هرچی افراد انجام نمیدم، من هرچی تمتع دارم انجام میدم. بعد فضل ابن ربی گفت که خب آیا الان میشه منم تمتع انجام بدم در حالی که خانه خدا رو طواف کردم؟ امام به او فرمود که بله میشه، مانی نداره، الانم شما میتوانی این اعمالی که انجام دادی با این که چه افراد بوده اینا را به عنوان عمره تمتع قرار بدی. خب شاهد عرض ما در همینه که امام به فضل ابن ربی فرموده که شما میتوانی هرچی افرادت را به اصطلاح عمره تمتع قرار بدی. البته در ادامه حدیث میگه امام میفرمه که امام رضا علیه السلام میفرمه که وقتی پدرم مسئله را چنین برای فضل ابن ربی توضیح داد، محمد ابن جعفر رفت پیش سفیان ابن عیینه و اصحاب سفیان ابن عیینه، به اونها گفتش که موسی ابن جعفر به فضل ابن ربی اینجوری گفته بکند، یعنی میتواند افرادش را به تمتع برگرداند. البته غرض این محمد ابن جعفر این بود که اشکال به پدر من بگیرد، یعنی پدرم را کنه نقد کنه که مسئله رو مثلا جور دیگری به فضل ابن ربی یاد داده. خب قرار از استشهاد به این مسئله به این روایت برای همین جهتی که امام علیه السلام فرمود میشه، هم امام رضا فرمود میشه و هم نقل کرد داستانی را از پدر بزرگوارشان موسی بن جعفر علیه السلام با فضل ابن ربی. خب این مسئله تمام شد. مسئله بعدی مسئله 56 است در نهایه صفحه 215 می فهمد و ینبغی ان یلبی الانسان فی کل وقت و عند کل صلاتن و اذا هبت وادیا او سعد طلعتا و فی الاسحار. یعنی مستحب است که شخصی که محرم هست تلبیه بگرد در همه وقت، یعنی تلبیه فقط در اونجایی نیست که در میقاته، نه مستحب تکرار بکند تلبیه رو در هر وقت و زمانی، در وقت هر نمازی، وقتی که به پستی میرود مرکبش یا خودش به سمت دره میرود تلبیه بگرد، به سمت بلندی میره تلبیه بگرد، در سحرها تلبیه بگرد، در همه این وقتا مستحب. روایتی که بر این مطلب دلالت دارد در تهذیب جلد 5 صفحه 92 سلسله حدیث 301 در اونجا موسی بن القاسم عن محمد بن اظافر عن عمر بن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا احرمت من مسجد الشجره فان كنت ماشيا لبيت من مكانك من المسجد تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك للمعارج لبيك لبيك بحجة تمامها عليك واجهر بها كلما ركبت وكلما نزلت وكلما هبت واديا او علوت أكمة او لقيت راكبا وبالأسحار. خب این روایت جمع کرده تمام این مواردی را که شیخ در مسئله آورده بود. می فرماید مستحب بس تلبیه را بلند بگی وقتی که سوار میشی به مرکب، یا پیاده میشی از مرکب، یا وارد منطقه میشی که به اصطلاح سرسرازیریه یا سربلندیه، یا اون وقتی که سواره هستی، و همینطور در سحرها، در همه حالتها مستحب است تلبیه را تکرار بکنید و بلندم تکرار بکنید. اینم مسئله 56. در مسئله 57 مرحوم شیخ در صفحه 215 نهایه می فهمد والاخرس یجزیه فی تلبیته تحریک و لسانهی و اشارتی بالاسبا. یعنی شخصی که لال هست او تلبیه را به این شکل انجام می دهد، زبانش را به حرکت در می آورد و با انگشتش اشاره می کند. این هم مفاد روایتی است که دلالت بر این مطلب دارد. روایت در کافی جلد 4 چاپ اسلامی صفحه 335 محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن جعفر عن ابیه علیه السلام عن علی علیه السلام قال تلبیت الاخرس و تشهده و قراءته القرآن فی الصلاة تحریک لسانه و اشارته به اصبعه. امام فرمود شخصی که لال هست تلبیهش و تشهد در نمازش، قرائت قرآن در نمازش به این است که زبانش را حرکت بدهد و با انگشتش اشاره بکند. حالا خاطرم میاد در یکی از سفرهای حج یک زائر ما روحانی حج بودیم، یک زائر ما لال بود. حالا ما مونده بودیم در این جهت که چطوری با این لال به اصطلاح مکالمه کنیم و یادش بدیم تلبیه را در میقات. خوشبختانه خانم ایشون اونم در کاروان بود و همراهش بود. خانومش خوب میفهمید، همسرش خوب میفهمید زبانش را، گفت من بلدم حالش بکنم. همینطوری چیزایی که لازم بود ما بگیم برای احرامش، به خانومش گفتیم و خانومش تفهیم کرد به شوهر. شوهرش از نظر زبانی لال بود، وگرنه بقیه اموراتش خوب بود، صنعتگر بود. در هر حال فقط زبانش مشکل داشت. این خانم فهموند و تلبیه رو او گفت و بله محرم شد. در هر حال احرام شخص لال به همینه که زبانش را به حرکت در بیاره، با انگشتش هم اشاره بکند، کافی هست. مسئله بعدی، مسئله 58، اینم مرحوم شیخ در صفحه 215 نهایی آورده. ولا بأس می فرماید ان یلبی الانسان و هو علا غیر طهرین. در تلبیه شرط نیست که پاک باشه، میتوند بدون وضو باشه، یا خانم حائض هم باشد میتواند احرام ببنده تلبیه بگرد. لذا این خانم هایی که اصطلاح حائضن، اونها بیرون مسجد شجره احرام میبندن، چون در مسجد شجره شرطش نیست، در شجره شرطه. بعدی هم احتیاط میکنن، از مدینه این خانم ها را با نذر محرم میکنن. در هر حال روحانی خودش میدونه که چیکار بکند. در هر حال حائض میتواند احرام ببندد، مشکلی نداره. روایتی در این مسئله هست، روایت در تهذیب هست، جلد 5 صفحه 93 سلسله حدیث 306. در اونجا محمد ابن یعقوب عن علی عن ابیه عن حماد ابن عثمان عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال لا بأس بأن تلبی و انت على غیر طهرن و على كل حالن. امام فرمود که مانی نداره شما تلبیه بگی در حالی که طاهر نیستی، در هر حالی باشی مانی ندارد، چنوبم باشی مانی نداره تلبیه بگی. یعنی شرط تلبیه طهارت نیست، بدون وضو هم باشی مانی نداره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.